بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الحج، استاد مروی، جلسه پنجم، مورخ 5/7/89.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاتا ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فصل دوم، در وجوب و کیفیت وجوب حج است. قبل از بحث از حکم شرعی حج، مناسب است که تحسین للاعلام بحث کوتاهی رو راجع به اهمیت حج در شریعت مقدس اشاره کنید. در شریعت اسلام واجبات عبادیه کثیره تشریع شده است. درجه اهمیت حج و موقعیت و جایگاهش در بین واجبات چگونه است؟ یک نگاه به اهمیت حج، نگاه دوم از جهت کثرت مسائل و فروع موجود اهمیت حج چگونه است؟ از نگاه اول که اهمیت این عمل عبادی در بین واجبات است، صاحب جواهر در مقدمه دمه کتاب الحج مطالب جالبی رو متعرضه که اساره روایات رو با ذم یکی دوتا نکته اخلاقی در اهمیت جایگاه حج بیان کرده اند. حتما او بحث رو ببینند، مخصوصا دوستانی که درگیرند برای حجاج اینا برنامه دارند. خیلی بحث زیبایی صاحب جواهر مطرح کرده. خلاصه اون بحث رو بل اشاره فقط عرض می کنیم که از نگاه صاحب جواهر کما یستفاد من الروایات من اعظم شعائر الاسلام و افضل ما یتقرب به الانام الى الملك العلام حج است. درست در برخی از روایات ترتیب اهمیتی برای برخی از واجبات، ابتدا صلات، سپس زکات و سپس حج شمرده شده است. اون نگاه از باب این است که ضریب اهمیت خود عمل و تکرار عمل یا جایگاه اقتصادی یک عمل در نظام حکومتی اسلام مهم شمرده شده است. لکن از این نگاه که برای تکامل یک انسان و تربیت او به تربیت اسلامی از جهات مختلف نفسی، بدنی، خلقی و مالی و جمع بین این مجموعه در تکامل انسان، حج جایگاه جامع و بسیار ویژه‌ای داره. و اگر برخی از روایات حج رو حتی از صلات و صوم هم برتر شمرده است، از این نگاه جامعیتی است که صاحب جواهر تعبیر میکنه لما فیه من اذلال النفس و اتعاب البدن و هجران الاهل و تغرب عن الوطن و رفض العادات و ترک اللذات و الشهوات و انفاق المال و شد الرحال و تحمل مشاق الحل و الارتحال و الابتلاء بمعاشرت السفلت و الانزال. این خصوصیات رو که می شماره بعد نتیجه اینجوری می گیره فهوه حین ازن ریاضت نفسانیه و طاعت مالیه و عبادت بدنیه قولیه و فعلیه وجودیه و عدمیه و هذا الجمع من خواص الحج من العبادات. لذا اگر در روایت شما میبینید که راوی اختی حدیث معتبر از پیغمبر سوال میکنه که انی رجل میل اردت الحج ففاتنی فمرنی مازا اصنع فی مالی، پیغمبر عرض میکنه که آدم پولداری هم قافله حرکت کرده به حج نتونستم برم، بفرمایید چقدر پول بدم. که به حج برسن. فنظر الى ابی قبیس و قال یا فلان والله لو کان لک مثل ابی قبیس ذهبتا حمراء و افتدیت بهی فی سبیل الله ما نلت ما یبلغ به الحاج. خیلی نکته مهمی است. پیغمبر به کوه ابی قبیس نگاه کردن، قسم یاد کردن، فرمودن به خدا اگه مثل کوه ابی قبیس، کوهی که از کنار مسجد الحرام شروع می شود و امتداد زیادی داره، برخی از تاریخ نویسان معتبر تا نزدیک مدینه امتدادشو گفتن، والله لو کان لک مثل ابی قبیس ذهبتا حمرا و افتدیت بهی فی سبیل الله، همه اینا رو صدقه بدی، به اون درجه تکاملی که حاج میرسه تو نمیرسه. صدقه یک لونه از عمله، یک نوع از ریاضته، ریاضت مالیه است، اما اون جامعیتی که حج داره صدقه نداره. ریاضت نفسانیه هست، بدنیه هست، قولیه هست، فعلیه هست، وجودیه هست، عدمیه هست. شاید به یک نفر بگن تو یک میلیارد تومن، من دیدم اینا رو که عرض میکنم در این سالا، بعد به مناسبت ها باشه چیزایی میگیم، به یه نفر بگن تو یک 10 میلیون 100 میلیون تومن پول بده، اما این مشاعر رو، اون وضعیت مشعر و عرفات و اون با یک دو دست لباس و تو اون صحنه‌ای که مثل قیامت است، عصر عرفه، هیچ کسی به کسی نیست، درست مثل حالت قیامت، باید خودت این ساکو به دوشت بگیری، تو این مسیر بیفتی بری، تو اون ازدحام جمعیت، با اون گرفتاری، با اون نگرانی، اگه درست به قضیه از جهات تربیتی نگاه بشه و مربی ها درست توجیه و توضیح بدن واقعیت حج رو، بعد معلوم میشه که بالاخره صدقه دادن نصف مال هم گاهی ارزش تکاملی و عرفانی و معرفتی و شناختیش به اندازه یک مسیر از عرفات به مشعر و شب مشعر رو تو بیابون درک کردن و با اون اوضاع سپری کردن نمیشه. این که این جامعیت، یا اگر فرد دیگه میاد خدمت حضرت، حدیث معتبر عرض میکنه آقا من چقدر صدقه بدم، حتی حج مستحبی، حالا در جاش میرسیم توضیح میدیم، این که گاهی گفته میشه آقا صدقه بدید، صدقه بر حج، نمیدونم، اینجوری نیست، باید یک نگاه جامع کرد در جای خودش. البته روایاتی داریم حج رو تکرار هر سال، نه دو سه سال یک بار، حالا اونا به مناسبت ها گفته میشه، ولی میخوام بگم حتی روایت داره میاد پیش پیغمبر آ من 2000 دینار طلای سرخ بدم یا یک حج برم. حضرت نگاهی بهش میکنن، فرماین 2000 دینار طلا دادن کجا، طواف کجا؟ آیا توی صدقه دادن درک طوافه، درک مشعره، درک عرفاته؟ چی میخوای بگی؟ کجاست؟ چی قیاس درست نیست. حتی روایت از حضرت سوال میشه از صلات بالاتره، میفرمایم بله، چون در حج صلات است، اما و صلات من قبلکم لیس فیها حج، نماز از قبل شما حج درش نیست، اما در حج نمازم هست. این جامعیت این عبادت، بالاخره روایات رو صاحب جواهر مجموعه روایات رو جمع کرده و در این زمینه مطالب جالبی داره که حتما مراجعه بکنید. یک نکته از مطالب صاحب جواهر در اهمیت حج. نکته دومی که البته یک قسمت از اهمیت حج از عبارتهای جواهر فوت شده که بعد از این دو سه نکته عبارتیشون من اونم اشاره میکنم و یکم توضیح میدم. نکته دومی که در عبارت صاحب جواهر آمده و بسیار نکته جالبی هست و نشان میده تزلع صاحب جواهر رو در مسائل اخلاقی و توجهش رو به این مسائل، میفرماید نعم ینبغی المحافظت على صحت هذه العبادت المعظمه. البته این عبادت بزرگ با این همه خصوصیاتی که نقل میکنه صاحب جواهر، میفرماید باید محافظت بر صحت این عبادت داشت. صحتم به گوش ما که میرسه، به مجرد این که بحث صحت میشه به ذهنمون میاد که ولد زالینش درست بشه. اینا درست، اینا همه مهمم از در جای خودش، اما ببینید نگاه یک فقیه بزرگ رو به صحت عبادت، باید محافظت بر صحت این عبادت داشت. چگونه؟ حالا دیگه بالاخره چون در ذیلش توضیح میده، میگه بعضی از این آفات ممکنه منجر به بطلان بشه و از ریشه اصلا بله بحث شرط قبول هم نیست. گاهی در بحث ریا و اینا اگر بعضی از این امور متجلی بشه، به تعبیر صاحب جواهر شرط قبول نیست، اصلا باعث بطلان عمل هم میشود. حالا عبارتشون اینه، میفرمان اولا به تصحیح نیه. باز تصحیح نیت رو اگر روحانی کاروان باشه میگه نیت ها رو درست کنه. دیدید اونجا بساطی در میارن این آقایون که آقا بگو نمیدونم عمره انجام میدهم، به از فرض حجت الاسلام بر من واجب، قربتن الالله، ای چیزایی که همه نفسانیست، بالاخره همه با توجه باید حادث بشه، مرتب لقلقه زبان و تأکید روی این امر هست و به حدی که تو مردم وسواس پیدا میکنن، فکر میکنن همه ی حج گفتن نیته. خیلی میاد میگه آقا من نیت رو نگفتم، چجوری بگم؟ خیال میکنن که همه چیم گفتن نیته. این عمل مهم رو تلقی دادیم به این نکته. حالا تصحیح نیه رو صاحب جواهر معنا میکنه لأن الحج موضوع على الاعلان و معدود في هذه الاعصار من اسباب الرفعه والافتخار والابهه والاعتبار بل هو مما يتوسل به الى التجاره والانتشار فيخشى عليه من تطرق هذه الدواعي الفاسده المبتله للعمل في بعض الاحوال. میگه با توجه کرد در آغاز این عمل اون چه مهمه اخلاص نیت است، به خاطر اینکه دوایی عجیبی با حج مخلوط شده، سبب رفعت و افتخار و این پرچما و پلاکار داره، میبینید چجور بالاخره ردیف میشود و متصل به هم زده میشود و این بساطا و گرفا. فرماین وضعیست که انسان می ترسه بر این که بعضی از دوائی وقتی در حج و رفتن به حج پیدا بشه، دوائی که المبتلت للعمل فی بعض الاحوال، از اینا که انسان می ترسه باید دقت کنه در نیت خودش. خب چجور؟ ولا خلاص من ذالک الا بالاخلاص. نسخه میده ولا خلاص من ذالک الا بالاخلاص، ولا اخلاص الا بالخلوص من شوائج العجب والرياء والتجرد عن حب المدح والثناء. انگوش میذاره رو درد مهمی که خیلی از ما گرفتاریم در خیلی از اعمال. راه خلاص از این مشکل خلوص است، خلوص از شوائب عجب و ریا و تجرد از حب مدح و ثنا. اینجا خیلی حرف دیگه، حالا خود شما بهتر توجه دارید که ریشه همه این اظهار فخرها که به نیت هم گاهی لطمه میزنه منجر به ریا هم میشه، حب مدح و ثنا است. خوب صاحب جواهر انگوش گذاشت، انسان باید یک کاری کنه که تجرد از این حب مدح و ثنا، این بهبه و چهچه ها خیلی برش فایده نداشته باشه. خب اینا رو میگه، بعد باز نکته بسیار زیباتری رو صاحب جواهر اشاره میکنه. از کردم حتما مجموعه عبارت هاییشون رو بخوانید، به دقت مباحثه کنید، درش دقت کنید، اوج اخلاقی این آدم روشن میشه. میفرماید بعد اضافه میکنه و طریق العلمی الیه واضح و مکشوف. یه حرفی که گفتم راهش اینه که اخلاص، اخلاص به خلوصه، باید از ریا و عجب و حب مدح و ثنا دست برداره. و طریق العلمی الیه واضح و مکشوف، ممکنه یک ساعت هم سخنرانی کنیم براش، ولیکن عند العمل تسکب العبرا و تکسر العسرا. این خوب ماها میفهمیم که در مقام گفتن بحث علمی عجب معنا کنیم، ریار معنا کنیم، مدح معنا کنیم، ثنا و مدح معنا کنیم، خصوصیات انسان رو بشماریم، برای دیگران بگیم، طریق مکشوف واضح روشن خوب میتونیم، ولیکن عند العمل تسکب العبرا. وقتی میخوایم عمل کنیم باید همه اشکهای چشم بریزه بر خودمون و تکسر العسرا، حسرت ها و لغزش ها در وقت عمل زیاده. به تعبیر ابی الاسود دوئلی، خوب در مقام تعریف برای مردم میتونیم تعریف کنیم، یا ایها الرجل المعلم غیره حلا بدأت لنفسک التعلیما تصف الدواء لذ السقام و ذ الزنا کیما یصح به و انت السقیم و اراک تلقح بالرشاد عقولنا ابدا و انت من الرشاد عدیم. لذا اگه تأثیر نمیذاره، اگه میرن حج و برمیگردن نتیجه حاصل نمیشه، یکی از مشکلات اینه که منی که اونجا قائد معنوی مردمم، راهنمای معنوی مردمم، ممکنه خیلی قشنگم حرف میزنم، اما چون خودم اهل عمل نیستم درست تأثیرم ندارم. نفس خود ناکرده تسخیره فلان، چون کنی تسخیر نفس دیگران. تو برو اول خودت در بند کن، وانگهی آهنگ وعظ و پند کن. منبری بگذار بهر خود نخوست، وانگهی برجه به منبر تند و جوست. باز بعد اضافه میکنه، واقعا عالم اخلاقی. خب حالا گویا کسی از ایشون میپرسه درست اول گرفتاری وقت عمل بی حرفا، ولی چه کنیم نزدیک بشیم بهش؟ والاستدامت الفکر فی احوال دنیا و معالها و مزاولت علم الاخلاق الذي هو طب النفس و علاجها نفع بین فی ذالک و تأثیر ظاهر و الله الموفق. فرماید میخوای نزدیک بشی به این که مدح و ثنا نتیجه نداشته باشه، عجب و ریا رو دور کنی، استدامت الفکر فی احوال دنیا و معالها، مرتب فکر کن، استدامه فکر در احوال دنیا و معالش. یک معاون وزیری بود، تحصیل کرده امریکا بود، وقتی اتفاقا در سفر حجم باش ما آشنا شد. حالا یکی از باز فواید سفر حج، رفقای خوب آدم آشنا میشه توی سفر، خیلی مردم شناسی میشه. یک کسانی بودن خیلی عنوان داشتن، حالا بگم بعدی من بیرون، اینا وضعشون این بود، خیلی ظاهر و صلاح بودن، رفته بود تو بازار چیزی خریده بود، دو ریال سه ریال کلا سرش گذاشته بودن، بودیم با هم بودیم. آقا باور کنید این گویا همه هستیش از دست داده بود، تو اتاق راه میرفت ناراحت بود، عجب کلاهی سر من رفته، من این باید این من چه کار کنم. همین آدم شب تا آخر شب میرفت بازار، بعد صبح که میامد گاهی نمازش میشد و یا از خواب بلند میشد یه نگاهی پنجره، از امروزم نمازمون قضا شده، الله اکبر. یعنی من نگاه میکردم میدیدم اون دو سریال ضرری که بهش خورده بسیار ناراحت تر از این که نمازش قضا شده. این چیزی نیست. یک جور افراد بودن، معاون وزیرم بود، در حج باش آشنا شدیم، امریکا تحصیل کرده بود. یه وقتی گفت فلانی پشت میز نشسته بودم، بعد دیدم که خیلی اوضاع منو گرفته، این تلفن زنگ میزنه، مدیر دفتر میگه اون یکی، حالا ماها هر کدوم به نحوی، او اونجور دنیاش گرفته بود، ماها جور دیگه، درسمون، بحثمون، رفتمون، آمدمون، سبحکم اللهمون، مساکم اللهمون. یه کسی اگه در طول عمرش یه وقتی خم بشه که آب دهنشو بخواد رو دست ما بماله، آب بینیشو بخواد رو دست ما بماله، چه لذتی بهمون دست میده که آقا میخواد دست ما رو ببوسه، خم میشه آب بینیش رو دست ما به مال ما، چه لذتی بهمون دست میده. هر کسی هر جوری بالاخره مشکلات و آفاتش یک جوره. بعد ایشون گفت فلان دیدم خیلی گرفتارم، چی کار کنم؟ ببینید لاستدامت الفکر فی احوال دنیا و معالها. گفت بلند شدم، مرخصی برای خودم زدم، پشت ماشین نشستم، گازو گرفتم، آمدم رفتم بهشت زهرا، رفتم غسال خانه بهشت زهرا. کنار غسال خانه ایستادم نگاه میکردم، جنازه میارن جمع، مردم میزنن تو سرشون، داد، ناله، گریه، اون انداختن برای خودشون. هی نگاه میکردم به این اوزان، گفتم آی دکتر آخرش اینه، های مهندسین آخرش چه کار میکنی؟ چه خبرته؟ برای کی داری کار میکنی؟ برای کجا؟ بعد رفتم کنار قبرها، جنازه رو می آوردن، خواستن دفن کنن، نگاه میکردن. ببینید این لاستدامت الفکر فی احوال دنیا و معالها. وقت بعضی از دوستان مشهور بودن، خاطرشون هست، مرحوم های دکتر هوشیار، رفقای اصلا اینجا رحمت الله علیه، میشناختنش، جراح قلب بود، در آلمان باش آشنا شدیم، آمده بود این مدرسه کفایه میگفتیم، اون وقت چند روز آمد و آدم عجیبی بود. اینم حج آمد. ببینید افراد مستعد خود ساخته چجور میشن. وقتی ایشون فوت کرد جوان بودی که از مراجع صاحب رساله، خدا حفظشون کنه، معنوس شده بودن با ایشون و میرفت خدمتشون و اینا. بعد از فوتش وقتی خانوادش آمدن پیش این مرجع، من بودم، ایشون فرمودن مدتی قبلم پسر جوانشون از دنیا رفته بود، فرمودن اون قدر که برای مرحوم دکتر هوشیار ناراحت شدم، برای پسرم ناراحت میشه. پزشک قلب بود تو هامبورگ آلمان. حج آمد، سفر اول آمد، سفر دوم، من اونجا رفته بودم دیده بودم یک بیمارستان و اوضاعی داشت برای خودش. نزدیک حج که می شد همه یک کارا رو می زاشت کنار، می آمد مکه. اون بعثه وضعی بود که شیعه ها می آمدن، بحثای اعتقادی می شد، می رفتیم پیش شیعه ها، گفت فلانی من میام، جهار میام، می آمد با ما. جلساتی که شیعیان می نشستن، بحث علمی بود، سوال بود، گفتگو بود، صحبت بود. یه روز صبح جمعه، صبح زود طلوع، گفتیم بریم غار حرا. رفتیم اونجا، خلوت بود. و من گفت امروز جمعه است، یه چیزی بگو. من به ذهنم آمد این شعر میرزا حبیب خراسانی، خطاب به حضرت حجت، امروز امیر در میخانه توی تو، فریادرس ناله مستانه توی تو، مرغ دل ما را که به کس رام نگردد، آرام توی، دام توی، دانه توی تو. آقا این شعر چه کار کرد با دل این آدم؟ از این مسیر می آمدیم پایین، من نگاش می کردم، می دم اشک ها ریزانه، هی با خودش زمزمه می کنه، امروز امیر در میخانه توی تو. سوار ماشین شد، هتل می‌خواستیم پیاده شیم، گفتم آقای هوشیار پیاده شو، رسیدیم، حواسش نیست، با خودش زمزمه میکنه امروز امیر در میخانه تویی تو، فریاد رس ناله مستانه تویی تو. گفتم آقای دکتر خیلی به حج دلبستگی داری. گفت آرامشی در این سفر پیدا کرد، چیزهایی در این سفر برای من مکشوف شده که در طول عمرم این لذت این حالت برای من دست نداره، و اگه بتونم هر سال سعی میکنم این وضعیت رو درست. گفتم یه وقتی زنگ زد از اونجا، خدا به این پسری داده اسمشو بذار. گفتم خانم ده اسم بگذار. گفت شما؟ گفتم از او بپرس. گفت اینجا هستیم. سوال کرد، گفت خانمم میگه من نام حسینو خیلی دوست دارم. خب چه از این بهتر، بذار بسن واجه های مطلب دیگه هم دارم. گفتم بگو واجه ها، من میخوام اینو بگم به شما که من دوست دارم این پسرم طلبه بشه. گفتم آقای دکتر جراح قلبی و بساط زندگیش و اوضاعش، من اونجا از مهمانش بودم مدت ها دیدم. گفت همه چرب و شیرینی های دنیا رو چشیدم، سربازی امام زمان یک لذت بزرگ و یک نعمت بزرگه، من بچه ما از این محروم کنم؟ من میخوام بچه‌م سرباز امام زمان بشه. آمد خدمت این مرجع بهش توصیه کرد، گفت دعای عهد رو مقید باشید بخون. از منزل ایشان در آمدیم، به من فرمود فلانی هممون دعای عهد رو از حفظی، من خودم شیخ جواد مروی سرمو از خجالت انداختم. من به شما کار ندارم ولی برای خودم میگم، من خودم از خجالت سرمو انداختم. تو آلمان، تو هامبورگ، تو اون مرکز، با اون وضعیت، با اون جور، ما هممون در خانواده دعای عهد و عزیز. این نگاه اگه باشه و حج این نگاه و این جور، از مرحوم عاشق بهلول میخواستم حج اخیرش رو بگم، چه میگفت، چه نگاهی داشت، که حالا بگذاریم. نکته‌ای که در کلام صاحب جواهر در بحث اهمیت حج مغفول شده و شیخ صدوق در علل در عیون اخبار و رضا در روایت مبسوطی از فضل ابن شازان از امام هشتم نقل میکنن، حکم و علل حج رو مع ما فیه من تفقه و نقل اخبار الائمه الى كل سقع و ناحیه كما قال الله عز وجل ليشهدوا منافع الله. یکی از حکمت‌های حج که از روایات استفاده میشه، یکی از جهاتی که اهل بیت مداومت به حج داشتن این نکته بوده است. در غیر از حج تضییقات فراوان بوده، حج میدانی بوده است، همه تضییقات برداشته می شده، از کل عالم مردم جمع بودن، موقعیت فراهم بوده است که حقایق اهل بیت عصمت و طهارت به مردم منتقل می شه. و این به عنوان یک وظیفه، وظیفه هر کسی است که امروز به حج می ره، چه اطرافیان خودش، چه دیگران رو، و چه ثمرات و نتایجی برش باره. ماه شعبان امسال در اندونزی یک جزیره دور افتاده 3 ساعت با هواپیما رفتیم، جزیره لومبونگ. یه جمعی متشیع بودن اونجا، تازه شیعه شده بودن، باشون نشستیم، یکی در بین اینا آمد دست منو محکم گرفت. مترجم میگه تون تون حرف میزن. واجه آقا میگه منو یادت نیست؟ یادتون نیست؟ 9 سال قبل معلوم شد یکی از این دوستان مبلغ زباندانیشون پیدا کرده، آورده به سه دو سه جلسه گفتگو شده، صحبت شده، مقدمه شده برای که بعداً بره مطالعه کنه. و بارها میگفت جای دیگه من نظیری دیدم که میگفتن در حج به ما یک کتابی دادن و کتابو مطالعه کردیم، حقایقی برای ما باز شده. بالاخره و کیه این آقا؟ پروفسوره، استاد دانشگاه هست و گفت مشغولم الان برخی از کتاب‌های مرحوم شرف‌الدین رو، از واعن علی سنت المحمدیه رو، اینا که به زبان انگلیسی برگردانده شده، از زبان انگلیسی دارم به زبان مالایو ترجمه میکنم. بعد میگفت این پنجره باز شدن از فضای حج بود برای من، مع ما فیه من التفقه و نقل اخبار الائمه الى کل سقع و ناحیه. این گفتار مختصری از بحث اهمیت حج که حتما عبارتهای صاحب جواهر رو ببینید از نگاه اول. مطلب دوم که از نگاه فقهی مهمه، اهمیت حج از جهت مسائل مطروحه در حج است و کثرت فروع و تشعباتی که در از نگاه فقهی حج داره، که انشالله در جلسه آینده بهش اشاره خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.